بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. خیر مقدم عرض میکنم به حضور برادران و سروران خودم که در جلسه حاضر هستند و همچنین محضر استاد بزرگوار آیت الله سیدان دامت برکاته. نهمین جلسه از مجموع جلسات گفتمان و پرسمان اعتقادی رو برگزار میکنیم. از جلسات قبل دو سوال باقی مانده که اولویت داره اونها رو ابتدا مطرح کنیم و البته همه سوالات جلسه هشتم هم فرصت طرح پیدا نشده که امروز در وقتی که در اختیار داریم انشاءالله رسیدگی خواهد شد. ضمناً به جهت اینکه یه مجلسی رو ظاهراً اعلام کردن در مدرسه نواب، آقا فرمودن که جلسه رو امروز حدود 30 دقیقه 40 دقیقه زودتر به پایان ببریم که اگر آقایان نظر داشته باشند در اون جلسه هم حاضر بشوند فرصت باقی باشد. خب اولین سوال رو که مربوط به جلسات قبله قرائت میکنم. نوشتند که با توجه به این که فرمودید اختلاف در هر جایی نشان دهنده بطلان همه اطراف اختلاف و یا صحیح بودن فقط یکی از آنهاست و این مطلب را مؤیدی بر بطلان فلسفه و نظرات فلاسفه دانستید، میتوان گفت که عین همین اشکال نسبت به مکتب تفکیک نیز وجود دارد، زیرا خود جنابعالی در زمینه‌های ناقد نظرات بعضی از بزرگان همین مکتبید و البته کسانی هم هستند که ناقد نظرات خود حضرت عالی هستند. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سؤالی که قرائت فرمودن اشمالاً این شد که فرمودن که بنده در بعضی از نوشته هامون گفته هامون این مطلب رو ذکر کردیم که هر کجا که اختلاف باشه در مذهبی بین افرادی نشانه این است که یا همه اون نظرات باطله یا یکیش درسته بقیهش باطل. نمی شود که اختلاف باشه و موارد اختلاف و نظرات مختلفه همش درست باشه، و چون در فلسفه اختلاف شدید بین فلاسفه هست در مطالب مهمه و در سطحی قوی، پس نتیجه این بشود که این مطلب دلیل باشه برای بطلان فلسفه. سوال اینه. در این مورد به عرض میرسد که اونچه بنده نوشتم که حالا از روی خود نوشتم قرائت خواهد شد این نیست که هر جا اختلاف بود دلیل بر اینه که اصلا اون مسیر باطل، اون حرفا باطل به طور کلی، بلکه گفتیم نمی شود که اختلاف در مطلبی باشد و مطالب با هم تضاد داشته باشد، کاملا مختلف باشه و در این حال همش درست باشه. خیلی روشنه که نسبت به مطلبی اگر چند نظر هست نمیشه همش درست باشه دیگه. یکیش درسته، چون واقع یکی بیشتر نیستش که، واقع که چند تا نیستش که، واقع یکیه. پس اگر نظرات متعددی بود نمیشه که همش درست باشه، یا همش نادرسته چیز دیگه است اصلا مطلب، یا یکیش درسته بقیهش نادرسته. این مطلب است که بنده عرض کردم و نشانه این است که مسئله بدیهی نیست. من اینو گفتم، نگفتم چیزی دیگه. نشانه اینه که مسئله بدیهی نیست، چون اگر بدیهی می بود همچه اختلافی وجود نداشت، پیدا نمی شد. پس مسئله بدیهی نیست و نتیجه‌ای که در این سؤال گرفته شده اینه که این مطلب نتیجه گرفتید که پس فلسفه باطل است. نه، این نتیجه نگرفتیم. نتیجه رو گرفتیم که نمیشود بگیم همه حرفا درسته و نمیشود بگوییم که بدیهی است اون مطلب که درش اختلافه، چون وقتی که اختلاف شد معناش اینه که بدیهی نیست. اگر بدیهی باشه عقلا اختلاف نمی کنن. من اینو گفتم. پس اونی که من گفتم در ارتباط با این مسئله در جزوه است به نام الدرر النبویه، که یک کسی در مدینه از من یک سوالی کرد که یک مناقشاتی مطالبی داری در ارتباط با فلاسفه، بعضی از مطالبشون رد کردی، دوست دارم ببینم که اینا چیه که تو گفتی. ما همونجا مدینه شروع کردم و همونجا این جزوه تموم شد، لذا اسمشم گذاشتیم الدرر النبویه فی نقد آراء فلسفیه. و اون وقت اونجا این مطلب آمده در صفحه 11 این جزوه هست، از صفحه 10 شروع میشه. المقدمة الثانية إن الطريقة العقلية المعهودة في الأوساط العلمية والذي يعرف بالفلسفة أو المعقول ويستخدم لكشف الحقائق وتبيين المعارف لا ينطبق تماما على الاصول العقليه البديهيه. گفتیم که این حرفا بر اصول قطعی بدیهی استوار نیست. ولا يستنار فيها بنور العقل معنى الفلاسفه يحاولون هذا التطبيق. گفتیم فلاسفه البته میخواستن که همش عقلایی باشه، عقلانی باشه، یعنی نظرشون غیر از این نبوده، ولی نشده که همش عقلانی باشه، چون اگر عقلانی می بود همش اختلافی به وجود نمی آمد. معلوم میشه بس بعدش با عقل تطبیق نمی کنه، با واقع تطبیق نمی کنه. بعد گفتیم دو دلیل برای این مسئله آوردیم. یکیش اینه که ان هناك خلافات مهمه عریقه فی مسائل کثیره من الفلسفه والتي قد تصل الى مدى التضاد ولو كانت هناك حركه عقلانيه على اساس ترتيب البديهيات والوصول منها الى النظريات لم يكن الاختلاف بازشه. پس بنابراین این چنین شد که اینجا که این سوال شده که با توجه به این که فرمودید اختلاف در هر جایی نشون دهنده بطلان همه اطراف اختلاف و یا صحیح بودن فقط یکی از اونهاست که بلیر گفته، و این مطلب را معیدی بر بطلان فلسفه آوردید. نه، این معید بر بطلان فلسفه نه آوردیم، معید آوردیم برای این که بدیهی نبوده است برنامه ها، استدلال ها، مسائل بر اساس مسائل بدیهی و اصول بدیهی حرکت نشده، که اگر بدیهی می بود اختلاف نمی شد. ولی اینجا گفته شده و این مطلب را معیدی بر بطلان فلسفه و نظرات فلسفه دانستید. نه، ما دلیلی این رو، دلیلی برای که نظرات فلاسفه باطله ندانستیم، بلکه گفتیم یا همش باطله یا یکیش درسته. نه که بگیم همش باطل باشه، قطعا یک طرف قضیه، یا یکیش درست هست، گیری نداره. گفتیم بر اساس اصول بدیهیه نیست. اگر بر اساس اصول بدیهیه می بود اختلافی پیدا نمی شد و این واقعیتی هم داره، همینطور هم هست. بعد نتیجه گرفتن که اگر این اختلاف نتیجهش این باشه که اساسا کار صحیح نیست، خود مسئله تفکیکی هم که گفته شده بینش اختلاف هست، افراد اختلاف دارن، تو خودت نسبت به بعضی از نظرات بعضی از کسانی که از شخصیت های تقریب تبتی که هستن نظر داری، اشکال داری مثلا. پس بنابراین نتیجه شد ما نگفتیم دلیل بر بطلان اون مسیر به طور کلی، بلکه گفتیم یا همه اون مطالب باطل است یا یکیش درست. گفتیم نه اینکه همش باطل باشه، یک طرف قدیم نگه. اون چه گفتیم اینه که اگر اختلاف بود در مسئله، دلیل بر این است که اون مسئله مسئله بدیهی نیست و بر اساس اصول بدیهی معش نشده. اگر چنون چه بدیهی می بود اختلافی انجام نمی شد، اگر بدیهی بود. پس بنابراین مطلب مشخصه که اون چه ما گفتیم مشخص نشده برای سوال کننده، ولی مطلب از این قراره. حالا مطلب دو.
خیلی متشکر. سوال دیگری، میلاد آقا امام صادق علیه السلام رو تبریک گفتن، مربوط به هفته‌ای بوده که این مناسبت. بعد پرسیدن که حضرت استاد مکتب تفکیک یعنی چه؟ از چه زمانی به وجود آمده است و بنیانگذارش چه کسی بوده است؟
بله، این سوال هم مشخص شد که قرائت فرمودن و بسیار سوال میشه که صحبت اینه که یکی از عزیزانمون مرحوم استاد علامه حکیمی ایشان این کلمه تفکیک را در ارتباط با برنامه که حالا عرض میکنم به کار گرفتن. این تفکیک معناش چیست و این تفکیک از کی این مکتب درست شده؟ که خدا رحمت کنه ایشان رو، وقتی که این کلمه رو ایشان گفتند و با این کلمه وارد مسائلی که حالا عرض بکنیم شدن، من گفتم تا بفهمن تفکیک یعنی چی این مسائلی رخ میده، بهتر اینه که بگیم همون روش فقهای امامیه، و لذا من معمولا این تعبیر میکردم. حالا در هر حال امروز همونطور که اول حاج آقا فرمودن، مجلس نواب اجتماعی است در ارتباط با این مسائلی که رخ داده و به خصوص اون چه در شیراز رخ داده که حدود 15 نفر شهید شدن، مسائلی که رخ داده اجتماعی است. بنده تلفن شده که حتما شرکت کنیم، لذا قرار بر این شد که برای که آقایون اگر بخوان شرکت کنن مشکلی نداشته باشن، ما زودتر تموم کنیم جلسه را. و ظاهرن دیگه به همین سوالی که حالا انشالله صحبتش میشه اکتفا میشه. انشالله مسائل بعدی هم برای جلسات بعدی با همون فاصله یک هفته در میانی که بوده، تا بعد انشالله هر کس میخواد شرکت کنه شرکت کنی، که خود بنده هم انشالله شرکت میکنم، سعی میکنم که شرکت بکنم. سوال اینه که بس تفکیک یعنی چی و از کی به وجود آمده؟ در ارتباط با این مسئله یه سوالی از بنده شده، یه چیز جواب دادم، همین قرائت کنم کفایت میکنه. سلسله مباحث عقاید، نظریه تفکیک یا روش فقها و علمای امامیه در فهم معارف حق. سوال: مکتب تفکیک را توضیح داده و روش صحیح را برای فهم معارف حق چه روشی میدانید؟ جواب: بسم الله الرحمن الرحیم. مقصود از مکتب تفکیک جدا سازی گفته های بشری از معارف وحیانی و حفظ خلوص معارف و شناخت های اعتقادی مکتب اهل البیت بدور از آمیختگی با نهله ها و مکتب های فلسفی و عرفانی بشری است. عموم فقهای امامیه بر استقلال و غنای معارف بهیانی اعتقاد داشته و تفکیک این حقایق را از افکار بشری فلسفی و عرفانی ضروری می دانند. بدین جهت از این دیدگاه به نام نظریه تفکیک نام برده شده است. جواب این که مکتب تفکیک یعنی چی اینه که مطالبی که به وسیله پیامبر گرامی اسلام به ما رسیده که مخاطب ما در این مطالب، در این حرفا، کسی است که وحی و قبول داره، اسلام و قبول داره، اون مخاطب ماست. این مطالبی که رسیده، این مطالب را بعضی از خلفای بنی امیه به خصوص سعی کردن که مطالب فلاسفه یونان را با مطالبی که در وحی هست مخلوط کنن و در این زمینه به خصوص نوشتن که مأمون جدی جدی تلاش کرد در حدی که مطالب فلاسفه یونان را با وسائل مختلفی که تفصیل داره جریانش در تاریخ اینها را به دست آورد و در حوزه اسلام وارد کرد، به گونه ای که کسانی که قدرت ترجمه داشتن که اون مطالب را ترجمه کنن به زبان عربی و وارد بشود در حوزه اسلام، به وزن کتابشون طلا و نقره می دان، درهم و دینار می دان. لذات مترجم ها خط هاشون نوشتن که کلمات خطوط را درشتر می گرفتن، فاصله خط ها را بیشتر می گرفتن، کاغذ مربوطه را ضخیمتر می گرفتن، جلد کتاب را هم نیز ضخیمتر می گرفتن تا وزن کتاب سنگینتر شود، تا پولی که به دست می آید بیشتر شود. به این ترتیب ترجمه شد مطالب فلاسفه یونان و وارد شد در حوزه اسلام، که به مأمون گفتند اگر این مسیر ادامه پیدا کند کم به کم اونچنان می شود که خزینه خالی خواهد شد، چیزی نخواهد موند در خزینه و بیت المال به اصطلاح کذایی. و نتیجتا به این صورت حرف ها مخلوط شد. حرف اینه که این مطالب بررسی بشه، هر چه با وحی تطبیق کند نعم الوفاق، بسیار خوب، هیچ مشکلی نداره. حرفی از دیگری رسیده اون با وحی هم تطبیق بکنه، مشکل نداره. اما اونچه که تطبیق نکند با وحی، او را جداش کنیم. این میشه تفکیک. تفکیک افکار بشری در مواردی که با وحی سازگار نیست از مطالب وحیانی. که مثال بزنیم تا بعد تتمه سوال جواب داده بشه که از کی و کجا این کار شد. مثلا فرض کنید که در ارتباط با مسئله خدا، خدا و خلق، خدا و این کائنات، آیا سنخ همان در یک حقیقت مشترکند و سنخ همان یا نه؟ اون چه در افکار بسیاری از مشاهیر بشر هست این است که خدا با کائنات همسنخ است، در اصل وجود، در حقیقت وجود مشترکه. خیلی ها این هر رو گفتن، گفتن سنخیت دارن با هم، خدا و کائنات سنخ همان. اون وقت در افکار بشری سنخیت شد به حکم اون چه که در مدارک قطعی روشن از افکار بشری داریم که دیگه جای بحثش نیست، حالا داریم اشاره میکنیم. ولی در وحی بین خدا و خلق بینونت است، هیچ نوع شباهتی سنخیتی در کار نیست به هیچ وجه. لیس کمثله شی، لا یشبهه شی، لا یشبه شیئا، کنهه تفریق بینه و بین خلقه، کنهه مباینته ایاهم و امثال ذلک، تنزه عن مجانست مخلوقاته. در افکار بشری مثلا مثل مرحوم آخوند ملا سبزا در بسیاری از موارد که کم به کم البته از این مطلب هم گذشته به مبنای ابن عربی رسیده که حالا اشاره میکنم، در حکمت متعالیه بین خدا و خلق سنخیت است طبق مدارک معتبره روشنی که در اختیار داریم، ولی در وحی چی؟ سنخیت نیست و بینونت است. میگیم وقتی این چنین است این فکر بشری را جدا کنیم از اونچه که در وحی است، این میشه تفکیک. پس معنای تفکیک جدا کردن بسیاری از افکار بشری که با مطالب وحیانی سازگار نیست. یا مثلا فرض کنید در بحث معاد، در بحث معاد اونچه که فلسفه مشاع گفتن که مکرر در زمین صحبت ها صحبت شده به جز بو علی سینا که اون هم باز مختلف گفته ولی در موردی درست گفته، او این است که در عالم قیامت از این بدن خاکی هیچ خبری نیست، فقط روح هست و روح و از این بدن خبری نیست. و اما اون وقت در وحی چیه؟ در وحی این است که خیر کاملا از این بدن خاکی خبری خواهد بود. آیات شریفه قرآن در این زمینه خیلی گویاست و صحبت شده وقتی، و معاد به اصطلاح جسمانی به معنای عنصری خاکی است قطعا، و اما در افکار بشری اینجور نیست. بگیم این فکر بشری را که با وحی سازگار نیست جدا کنید از وحی، تفکیک. پس بناش اینه، پس تکرار میکنیم تفکیک چه شد؟ تفکیک جدا کردن اون چه که از افکار مشاهیر بشر سازگار با معارف وحیانی نیست، جدا کردن از وحی، این معنی تفکیکه. و هر کس که معتقد به وحی باشه قاعدتا کارش همینه، یعنی اگر مطلبی با وحی سازگار نبود از وحی جداش بکنه، این مشخص. پس این معنی تفکیک شد. از کی این کار شده؟ مبدأش خود پیغمبر اکرم است. پیغمبر اکرم که آمدن حرفای گذشته ها رو نیاوردن، حرف تازه آوردن، و الا اگر حرفای گذشته ها رو می آوردن که الفضل لمن تقدم، یعنی اونا خودشون افضل بودن در این جهت، مقدم بودن در این جهت، بلکه پیامبر اکرم مطالب تازه آوردن. پس به نتیجه چه کسی مؤسس این معناست؟ یعنی جدا سازی افکار بشریست به طور کلی از معارف وحیانی. مؤسس کار شخص پیغمبر اکرم هستند و بعد هم علماء اعلامی که از این مکتب تبعیت کردند، اونها هم این مسیر رو حرکت کردند. بلا این چیز نیست که یک کسی این مکتب رو درست کرده باشه، مؤسس خود پیغمبر اکرم. بله در بعضی از زمانها، در بعضی از موارد، بعضی بیشتر این مطلب را تعقیب کردند، بیشتر این مطلب را دنبال کردند، بیشتر این مطلب را رسیدگی بهش کردند. بسیار خوب، اون وقت است که اونها بیشتر در این جهت معروف شدند. و الا مؤسس اصلی جریان خود پیغمبر اکرم است. لذا اینجور آمده که بعد از معنای تفکیک اون وقت گفته شده که این مکتب مکتب جدیدی نیست، این مکتب دارای واقعیت تاریخی که سابقه آن به صدر اسلام بلکه به بعثت رسول مکرم اسلام میرسد و مبنای سلوک عموم و فقها و علما و امامیه است. آری تاریخ این مکتب تاریخ بعثت رسول مکرم اسلام است، زیرا پیامبر گرامی اسلام افکار پیشین فلاسفه و عرفا را که سابقه چند صد ساله دارند تکرار ننموده و حقایق دیگری بیان داشتند و مسائلی که آوردن تنها در مورد حلال و حرام و طهارت و نجاست و بیان معاملات صحیح و باطل و دستوراتی برای زندگی که البته آنها هم از اهمیت بسیار برخوردار است نبوده است، بلکه مهمترین مسئله انبیا و پیامبر گرامی اسلام تکامل بخشیدن به عقول و رشد ارواح و نفوس انسانی و معارف الهی است. آری اسلام عزیز، این آخرین مکتب وحی عالی ترین حقایق را در مسئله خداشناسی و صفات حضرت حق و لقاء الله و معرفت ربوبی و مسائل مربوط به جهان بشریت عرضه داشته است و در مباحث حدوث و قدم و جبر و تفمیز و اختیار و قضا و قدر و دعا و نیایش حقیقت انسان و عقل و زندگی و عوالم قبل از این عالم و بعد از این عالم مطالب مهمی را ابلاغ و تبیین نموده است و از واضحات است که فقهای امامیه عموماً با تکیه به این بیانات وحیانی و با توجه به این که اصل اثبات خداوند متعال و رسالت نبی مکرم اسلام با تعقل روشن اثبات گردیده است، مطالب مهمه اعتقادی را تعقیب نموده و به آنها متعهد می باشند. بنابراین قسمت اول سوال که مکتب تفکیک چیست، در حد لازم توضیح داده شد. خب تا اینجا اونچه که گفتیم مشخص شد. پس سؤالی که فرمودن یک این بود که مکتب تفکیک چیز گفتیم، یعنی جدا کردن افکار بسیاری از مشاهیر بشر در ارتباط با مطالبی که با مطالب وحی سازگار نیست، اینا رو از هم جدا میکنیم، میشه تفکیک. خیلی روشن. و اما مؤسس این تفکیک بعد گفتن از کی به وجود آمده است مکتب تفکیک و بنیانگذارش کیست؟ بنیانگذارش در حقیقت شخص پیغمبر اکرمان، چون شخص پیغمبر اکرم که آمدن مطالبی که آوردن اون مطالب گذشته ها نبوده. بله موارد با هم تطبیق داشته باشد، مثلا در اصل اثبات خدا تطبیق داشته باشد، باز ولو در کیفیت چند مطلب فرق بکنه، ولی اصل یک مسئله مشکل نداره. در اصول قطعیه عقلیه با هم منطبق باشن مشکلی نداره، ولی اساساً پیامبر گرامی مطالب تازه آوردن، مطالب جدیدی آوردن در ارتباط با معارف وحیانی و لذاست که مؤسس پیامبر گرامی است. اینجور نیست که شخص خاصی این کار کرده باشه. البته گفتیم در بعضی از قرنها، بعضی از زمانها، بعضی از افراد بیشتر این جداسازی را تعقیب کردن، اونا بیشتر مشهور شدن به این نام. و الا این مسئله تفکیک چیزیست که از یک قرن خاصی و یک جمع خاصی، بلکه عموم علمای امامیه مبناشون بر اینه. اینم عرض بودون که در ارتباط با این سوال دوم، اما برای این که به اون جلسه هم کسی بخواد برسه برسید دیگه عذرخواهی میکنیم. انشالله باز هفته بعد که نه، هفته بعد ترش جلسه خواهد بود به فضل الهی، و اون وقت هرچی که فعلا کسب گذاشتیم از نظر سوالات اونجا انشاءالله صحبت خواهد شد.
انشاءالله جلسه بعدی ما پنجشنبه 19 آبان، پنجشنبه 19 آبان انشاءالله. خب دعا بفرمید.
نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم و اسمائک الحسنا محمد و آله صلواتک علیهم اجمعین. استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام فرج مولامون امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا را برسان. به فرجشون فرج به جهانیان کرامت بفرمان. توفیقاتمون در فهم معارف دین زیاد گردان. به علم و عملمون بیفزا. ما را از همه بدیها با عافیت دور بدار. به همه خوفیها با عافیت موفق بدار. بار پروردگار همه این گرفتاریها و ابتلاعات را مبدل به عافیت بفرما. ستمکاران را ذلیل فرما. مظلومها را نصرت کرامت فرما. بار پروردگار ابتلاعاتی که دوستان اهل بیت شیعیان در نقاط مختلف عالم پیدا کردن به فضل و کرمت مبدل با عافیت بفرما. توطئه‌های اجانب از جمعشون و جمع کشورمون دور بدار. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.